بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، ثم أكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدام في جيشات الأباطيل والدام لشغلات الأضاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم
محمد علي محمد عجل فانه على
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين. الأئمة الهدى المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في تخيّاء الدجور والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يغر ببلايتهم ووعد نفسه في عدادهم أنقاص غيرهم بهم أبد العابدين ودهر به خدا که غیر تو بیزارم، به خدا که غیر تو بیزارم و از خویش همیشه در آزارم، سرگشته کوه و بیابانم، آواره کوچه و با در خرمن نه فلکاتش زد، یک شعله ز آه دل زارم، یک شعله ز آه دل زارم، یا ابن الحسن
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن،
رنجورم بیزارم و بیش نیازارم، اون خاطر ناز و کران ترسایم که از آه دل خیش بیازارم، من مفتقر سودا زده ام، من مفتقر سودا زده ام، وقتی سرمایه گزین تموم بشه بهش میگن ورج گزده و سودا زده، یا صاحب از زمان سرمایه ما عمرمون بود عمر آخرش هم خدمت شما نرسیدیم، من مفتقر سودا زده ام، این از متاعم و ابزارم، یا بنام الحكيم جل جلاله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی بر را به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. آیون از همین اول مجلس تقاضا میکنم آیون که بیرون هستن همگی از جا حرکت کنید، توی قد جا هستش ببینید تو دوستان بعدی به زحمت نیفتن، صلوات دوم رو به حضرت زهرا تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و
خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید، صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث ما در این بود که دین پروردگار مطابق فطرت انسانه و فطرت انسان بر قوانینی قرار داده شده، بر اموری مجبول و قرار داده شده که هیچ کدام از اونها با دین و هیچ کدام از احکام دین هم با اونها منافاتی نداره. ناگهان چون انسان در جامعه زندگی میکنه و از این طرف و اون طرف اثر پذیری دارد، قهرن اموری در روحیه انسان اثر میگذارند، محیط، وراثت، لقمه های مشتبه، لقمه های حرام. هر جامعه رو خواستید از خدا و دین دور کنید، یک کاری کنید لقمه هاشون قاطی بشه، یعنی یک کاری بشه که نه همان چی کار میکنن، از هر راهی در اومد بخورن، اینها پیغمبر هم حاضرن بکشن، امام هم حاضرن بکشن. انسان که وقتی متولد بشه پیغمبر کش نیست، امام کش نیست، عوامل خارجی در او اثر میگذاره، کارش رو به اینجا میرسونه. ظهر عاشورا، وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، عرض کرد بابا این مردم چجور جرأت کردن که شما را محاصره کنن و اراده کشتن شما بکنن؟ آخه شما پسر به اینا بر اینا اهل کوفه پای منبر باباتون هم المؤمنین بودن، اینا دیگه چرا؟ آخه حضرت فرمود شکم هاشون از حرام پر شده، لذا جرأت بر این کار کردن. اول اینها بیعت کردن با مسلم که ما حاضری با ابی عبدالله بیعت کنیم. ابن زیاد را یزید از بصره عزل کرد و به کوفه نسبش کرد، والی کوفه هم عوض کرد. ابن زیاد هم وقتی آمد اول کاری که کرد مسلم رو کشت، خانه ابن عروه رو شهید کرد، بعد هم شروع کرد پولهای خزانه رو که در زمان معاویه به دستور امرؤاس معاویه از شام به کوفه فرستاده بود و یه همچه روزی را برای یزید پیشبینی می‌کرد، پولها را در آورد و به خلق الله داد. کی آگه اینجور پول ببینه؟ خصوصا در زندگی مشکلات هم داشته باشه، بدهی هم داشته باشه، کاسبیش هم خوب نباشه، سرمایش هم کم باشه و پول رو نگیره. کی آقا؟ پول رو گرفتند و خوردن. همین مردمی که با مسلم به عنوان وکیل امام سلام الله علیه بیعت کرده بودند، لقمه حرام که از گلوشون رفت پایین، کارشون به جایی رسید دست پدر مادرها رو میبوسیدن، سوار اسب میشدن، پدر مادرها میگفتن که دعای خیر ما بدر خیر راهتان، بروید برای کشتن حسین تا به بهشت برید. لا.
همو مردم ها، همو مردم، مردم های خوب حسابی با مسلم بیعت کردن. دیدبان ها بالای دروازه دیدبانی می کردن و دروازه رو بسته بودن. ابن زیاد با جمعی سوار بر اسب به سرعت به طرف کوفه می آمد از بصره. حکمش آمده بود که شما از بصره برو کوفه. از طرف یزید وقتی می آمد مردم توی شهر پشت دروازه جمع شده بودن. دیدبان ها می گفتن که آقا آمد، نمنتظر امام حسین بودن. اینا فکر کردن که امام حسین داره می آمد. مردم از این پایین یا حسین یا حسین هلی هلی کنه آهی کنه بود چه امجر.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد.
این مردم جمع شدن پشت دروازه توی شهر و منتظر امام حسین بودن. مسلم گفت بود آقا با اهل و عیال دارن میان، با جمعیت دارن میان. دیدبان هم دید که یه عده دارن میان. ابن زیاد هم برای این که نشناسنش با نقاب میامد، یعنی صورت رو پوشنده بود. اینا فکر کردن که امام حسین فکر نمیکردن که ابن زیاد بیاد در کوفه و والی کوفه رو عرض کنند و ببرن جای دیگه. دیدبان ها بالا گفتن که امام حسین داره میاد. مردم همه خلق در شادی و از شدت شوق گریه میکردن. همین مردم ابی عبدالله رو کشتن با لقمه حرام. پس اگه یه وقت خواست یک جامعه رو بدبخت کنید، گوشتام و برنجام و چایام و الان نونها و اینا رو خاطباتی بکنید. از این بگیرید بدیم اون، از اون بگیرید بدیم به این، از این بگیرید بدیم اون، از اون بگیرید بدیم به این، دیگه به هیچ چیز کار نداشته باشید. بگید پیغمبر رو گوش میکوشن، مرغ‌ها رو سر ببرن بسم الله نگن تو بخبره نباشه، گوسفندها رو سر ببرن بسم الله نگن تو بخبره نباشه، بگن برای هزار تا جک بسم الله بسته، برای ده هزار تا جک بسم الله بسته. رعایت نکنن دیگه به باقش کار نداشته باشی. از این لقمه حرام رفت میشی کم دیگه نگو ای بابا این آدم که خدا پرست آفریده شده. بعد روز اول خدا خدا پرستش آفریده، اما الان چی؟ الان از 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال عمر این همه عوامل مختلف که در او اثر کرده کاری کرده که این دیگه خدا را عرض من حاضر بفروشه به شیطان. او انسانی خدا پرسته که از مادر متولد شده، هنوز هیچ کدام از این عوامل در او اثر نکرده. کل مولودن پیغمبر خدا فرمود یولد و علی الفطره، هر مولودی وقتی متولد می شود بر مبنای فطرت خدا پرستی متولد می شه. لذا هر مولودی استعداد دارد، قابلیت دارد که پیغمبر را تأیید بکنه، تصدیق بکنه. وقتی پیغمبر میگه قولوا لا اله الا الله گفته، همه میتونن به قبل پیغمبر چی میگه و همه میتونن قبول بکنن و سعادت هم پیدا. دستور خصوصی دیگه همه بشره. قرآن از زبان پیغمبر میفرماید انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستادی خدا هستم ای مردم به سوی همگی شما. من فقط برای سلمان نیومدم، من فقط برای ابوذر نیومدم، برای همه آمدم. اگر که بگیرم بعد برای همه آمده بس داوود همه
صلوات خواهد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل
بس داوود همه آمادگی دارن که صدق و درستی ادعای پیغمبر رو دریابن. اگر بنده اصلا آمد الان اول من خدا ناپرست آفرده بیرم برای پس من دیگه نمیتونم که حرف پیغمبر رو بفهمم چی میگه. پس تو پیغمبر به سوی همه ما آمده، پس پیغمبر برای ادعای خاصی آمده. نه آنها پیغمبر برای همه آمده و همه هم نیتوانن صدق گفتار پیغمبر را تشخیص بدن. پس چرا یه نگاه نکنن؟ ایمان بعد از تولد داره. در مرحله تولد همه خدا پرستن. بله؟ و بعد این در یک خانواده بزرگ میشه که اصلا کسی چیز بهش نمیگه. واقعا عده زیادی یه بار دیگه هم باره منبری مطلب من مطرح کردم، عده زیادی از کسانی که بیبندوبار هستن و به طور طبیعی بیبندوباری میکنن واقعا نمیدونن اشکال داره. باور نمیکنید؟ من یه وقتی یه زنی دیدم در فنکشه آب یک حجاب بسیار بد عرض میکنم، یک طرز عجیب و غریبی بود که اگر این رو من در محله دیگه میدیدم بعید نبود که بگم نصرانیه. سر فلکی آمخواد بپیشه به دره غزنوی نو بره دیدم برقرش مقابل از رضا علیه السلام هم زعدف کرد تحصیم کرد بعد دوش بشیده من رفتم تو فکر یعنی چه یعنی این خانم امام رضا رو قبول داره پس این حجاب آخری که دیگه حجابش بده از امام رضا به خجالت بگه که دیگه همین وقتی تجربه به گنبد بیفته یه کار امروز رو زد چه این چجور با کمال راحتی عرض رو میشته مقابل حضرت زیارت چه میکنه چجوری میشه لابد نمیدونه که بله میفهمه که مخالفت کردن با امام رضا اشکال داره نمیدونه که این مدل حجاب مخالفت کردن با امام رضا بده میشته گفته و من دیدم این نمونه ها رو یعنی در یه خانواده بزرگ شده از همون اول مادر بزرگش بی حجاب بوده بعد مادر بی حجاب بوده همه خاله ها بی حجاب بودن همه عمه ها بی حجاب بودن همه خواهر ها بی حجاب بودن همه زن ها بی حجاب بودن همه زن دایی ها بی حجاب بودن بله همه بی حجاب بودن خود تو اون محیط بود شده اتفاقا یه گلبستگان هم نمازخون بوده و اینم بوده نماز بخون یه حالا اونم شده این رو فتت واقعی نماز هم میکنه ولی واقعا خیال نمیکنه که این مدل لباس پوشیدن با خدا و احکام خدا مخالف باشه و باید بهشون گفت و باید بهشون گفت وقتی من از تهران می آمدم به مشهد بغل دست من تو هواپیمایی بچه نشسته بود اون طرف تر مادرش بود یک وضع خیلی فجیعی یک ده دقیقه مونده به مشهد و حاجه ها به من یک سوال داشتم ببرمون و الان در حال مسافرت از قیافه یک تر نبود که آدم بگوین یا بودیر این نصرانی این چی و الان در حال مسافرت نمازش قضا بشه نماز چهار رکعت در مسافرت دو رکعت میشه همون نخون قضا شد برای زورا از یادش رو بخونه قضا شد بعدش اومد به شهر خودش بخواست همه این نماز رو در شهر خودش قضا کنه باید چهار رکعتی بخونه دو رکعتی گفتم نه دو رکعتی باید بخونه بعد رفته بود فه خدا یا اصلا نماز بخونه یا اصلا نماز بخونه با این قیافه با این ترس بعد نمونه های دیگر که با بعد از رفقا صحبت میکردن گفتن نه واقعا اینها در خانواده هایی هم خصوصا در مناطق ارزمت ثروت مندشین در تهران جاهای دیگه یا افرادی که مسلمان بودن ولی از همون پدر و جدش اینها مثلا دو محله مسیحی ها بودن واقعا نشنیدن یعنی رو فطرت پاکش خدا رو قبول داره در این بی حجاب هم هست آه بی حجاب نماز بخونه نظر بخونه اول فصل نظر بخونه نگفتم به هنش تعجب میکنی خیلی از خود ماها به خاطر اینکه ارتباطی با مجالس مذهبی یا نداشتیم یا کم داشتیم خیلی احکام یاد نگرفتیم پس بسیاری از گناهان ما مال این است که نمیدونیم حرام چیه و حلال چیه واقعا بلد نیستیم واقعا بلد نیستیم خب آمده خدمت برحوم آیت الله خونسانی رحمت الله علیه آقا بله آقا دستم به دامنه چی شده آقا جان من با زنی ازدواج کردم که این در حال عده بوده شوهرش فوت کرده بوده یک روز مونده بوده که عده وفات تمام بشه و بعد این زن جاهد و نکاح بشه یعنی بشه ازدواج بکنه یک روز مونده به تمام شدن مده وفات من باهاش ازدواج کردم آقا فرموده این زن که برد حرامه هیچی تا عبدم برد حرامه آقا من سه تا بچه دارم همون سی دارم بشون از این لحن به بعد بچه ها حلال زادن نمیدونستی زن برد حرام آقا مادر بچه ها چه خاکی مثلا بکنم هیچی همین الان باید بهش بگه از شما چادر به سر بکنه چرا نفس یاد بگیری که در زمان عده اگر مردی به خواستگاری بره و عقل بخوانند و ازدواج بکنند این زن برش حرام محبت خواهد شد چرا نفس یاد بگیری آقا جان حالا بچه دارم شدی آقا من چی کار بکنم آقا فقط یک خانه دو طبقه وزد خوب باره یک خانه دو طبقه بخرم این خانم برن طبقه بالا زندگی بکنن شما هم با بچه ها طبقه پایین زندگی کن که این مادر از بچه ها جدا نشه بلکه این زن به شما نامحرم آجا هیچ کاری نمیشه کرد هیچ کاری نمیشه کرد پس بنابراین بسیاری از مخالفت های مردم با دین نه به خاطر این است که دین رو قبول ندارن نمیدونن دین چی داره میگه آقا آیون عزیز باز هم عرض میکنم پیغمبر خدا فرمود اعظم المصائب الجهل بزرگترین مصیبت ها جهله اشد المصائب الجهل بدترین مصیبت ها جهله یعنی ما احکام خدا رو نمیدونیم، رو نادانی تو چاله میفتیم. خب اگه آدم رو نادانی سم بخوره چون نمیدونسته دیگه مسموم نمیشه. خب من چون احکام خدا رو نمیدونستم پس دیگه هیچی. نه آقا جان، بعضی از جاهاست که اگه نمیدونستی میگن که اشکال نداره. خب نمیدونستی اشکال نداره. لباس بنده نجس بود نمیدونستم، با لباس نجس نماز خوندم، بعد از نماز فهمیدم که این لباس که نجس بود بخوره که خون روشه، میگن نماز صحیحه. اما بعضی وقتا دیگه جهل عذر نیست، نمیدونستم عذر. من نمیدونستم که در زمان عده نمیشود با این زن ازدواج کرد. میخواستی بدونی میخواستی نداری، زن برای تمام عبد بود، تمام شده، هیچ کاری چه میشه کرد. بیایید از همین الان همت کنیم به یاد گرفتن مسائل دینیمون. پس یه عده رو دیشب و پریشب و شبهای گذشته عرض کردم که با دین مخالفت میکنن و عمل نمیکنن به خاطر اینکه میخوان در دین تغییر ایجاد کنن. اون یه عده بودن که قرآن اینها رو کافر معرفی کرده و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یه دست مردم هستن که به دین عمل نمیکنن، نه به خاطر اینکه میخوان دین رو تغییر بدن، نمیدونن دین چی داره میگه. بعدا میبینی این خانم یا این آقا نذر میکنه، زیارت امام رضا میاد، واقعا هم از سر اخلاص میاد، بعد یه طرزی می آدم به طرزش نگاه میکنه، خدایا این اصلا این قیافه قیافه مسلمان نیست، این طرز لباس طرز لباس یک مسلمان نیست. دیدم من تو حرم یه جوانی رو دیدم با یک حال خیلی خوبی آمده به زیارت، ولی انگشتر طلا داره. بعدم موقعی که خواست نماز بخونه دیدم انگشتر طلا رو در آورد گذاشت تو جیبش، نماز رو خوب باز کرد دستش. من میگم خب پس این معتقده به شرع هست، مسئله رو بلد نیست، نمیدونه که انگشتر طلا برای همیشه حرامه اگه مرد دست بکنه، چه در نماز چه در غیر نماز. ولی اگر در حال نماز باشه علاوه بر اینکه حرامه و گناه باش میرسن، نمازش هم باطل میکنه. در علاوه دیگه حرام هست، اما اگر انگشتر دست مرد باشه انگشتر طلا و بره معامله بکنه، خرید فروش بکنه، معامله باطل نیست. اما اگر در نماز باشه نماز باطل میکنه، چون نماز عبادته و عبادت با کار حرام قابل جمع نیست، نماز باطل میکنه. من دیدم که این بچه خوبیه، این میخواد به دین عمل بکنه، خودش رو نمیدونه. صداش کردم آقا به اینجا، آقا تقبل الله، از کجا اومدی؟ ترند اومدی از حرفا اوا پرسیو. بعدم گفتم که من دیدم شما موقع نماز انگشتر رو در بود، چرا؟ گفت خب بگن نماز باطل میکنه. تو آفر برای این نصف مسئله است، انگشتر طلا آقا جان همیشه برای مرد حرام. گفت ممنونم آقا جان که فرمودید، متشکرم، محبت هستم. گفتم اگه به انگشتر علاقه من هستی عقیق دستت کن. گو آخه میدونی چی؟ این انگشتر انگشتر معمول نیستم، میدونم حلقه است، میفهمم حلقه است. ولی به همون دختر خانمم بفرمایید اگر نمیدونه بدانه که زن باید مرد را تشویق کنه به بندگی خدا، نه به معصیت خدا. الله اکبر. حالا حدیثو میخونم، شما از شوق گریت میگیره. بعد از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها با هم ازدواج کردن، روز بعد یا دو روز بعد یا هفته بعد خاطب الانبیا از امیرالمومنین پرسید یا ابوالحسن کیف وجدت اهلن، زنت چه جور زنیه؟ از فاطمه من راضی هستی؟ حضرت همون که مثلا بله به خاطر اینکه این جو اون جو اصلا هیچ، فقط یک دور همون بله. بدونید چرا؟ چون نعم الان على طاعت الله، خوب یاوریست برای من در مسیر بندگی خدا. زن باید کمککار شوهر در مسیر اطاعت حق باشه. فبود فاطمه خوب یاوریست برای بندگی خدا، اصلا بودن فاطمه در منزل برای کمک میکنه به بندگی حق. الله اکبر. نعم الان على طاعت الله. آمد پیش دخترشون فرمودن که دخترم کیفه وجدت بعلک، شوهرت چه جور شوهریه؟ حضرت عرض کرد یا ابتا خیر بعلن، بهترین شوهره، بهترین شوهره. گفتم برو به اون دختر خانمم بگو که اگر نمیدونی بدم که این عرصبت چه حرامه برای من و شما نخواسته باشی من فعل حرام مرتکب بشم. امشب هم اگر پای منبر من عرضبت کسانی هستن که یا میخوان عرضبت برن عقد کنن یا اول بسم الله است و هنوز حلقه نکرده میخوان حلقه بخرن، اونو بدونن که الان در این شرایط به مردم نگاه نکنه، دارون به جامعه نگاه نکنه. عرض کردم اگر قرار باشه ما بگیم در شرایط مختلف احکام خدا تغییر بود، این حکم رو وقتا بوده، اما حالا دیگه مردم بعد میدونن که آدم برای عروسیش حلقه اعتراض دست نکنه. سبب میبینم اگر مردم یه گناهی رو انجام دادن کم کم عادی شد، چون که عادی شد دیگه گناه نیست. بلاغا خب بعد وقتا هم متاسفان احکام خدا عوضی به گوش مردم برسه. دقیقی چیه؟ خب آقا مثلا فرض کنیم من برای منبر تا الان این مسئله رو به این صراحت نگفتم، فقط یک با گفته باشم نمیدونم، در غیر منبر عرض کردم اما در منبر یادم نمیاد. شما میدونید که در مسئله احتیاط وجوبی، یعنی اگر مشهد انسان در یک مسئله بفرماید که بنابر احتیاط واجب باید این کار رو بکنن یا بنابر احتیاط واجب باید این کار رو ترک بکنن، انسان می تواند به مجتهد دیگری مراجعه کنه که اون مجتهد در این مسئله احتیاط واجب دیگه نفرموده، فتوای صریح داده. بله؟ یه وقت مجتهد خود انسان در مسئله می فرماید که باید این کار رو بکنی، فتوای مشکل حل می یه وقت فتوای نمی داد بگن احتیاط واجب، یه مجتهد دیگه توی همین مسئله مجتهدین فرمودن که بنابر احتیاط واجب تمام صورت باید محاسن داشته باشه، اگر بخواد اصلاح کنین باید کوتاه کنین هم، اما همه این صورت باید محاسن داشته باشه، ولی فرمودن بنابر احتیاط. خب فتوا ندادن. خب آدم میتونه به فتوای مجتهد دیگه‌ای که اینجا فتوا دادن مراجعه کنه، مجتهد دیگه‌ای فتوا میده نه طرف چپ و راست صورت رو میشه و تراشید با تیغ و همین چانه محاصرش موجود باشه، به قول مردم بهش برفزاری میگن، همین مقدار واجب دیگه گیرم نباشه صدق محاصر اصلا نخواهد کرد، همه مقدار کافیه و اینو فتوا دادن. خب من میتوانم از احتیاط وجوبی عدول کنم و رجوع کنم به فتوای مجتهدی که در این مسئله فتوای صریح داده. این درست شد؟ اگر آمدیم در یک مسئله مرجع تقلید ما احتیاط وجوبی داشت و بنابر احتیاط واجب باید اینجور بشه، مثلا تمام صورت را باید محاصرش رو نگه دارن، خب اگرم کوتاه بکنن کوتاه بکنن اما هیچ قسمت رو تیغ ندارن. خب اگر اینجور شد فرض کردیم گفتن احتیاط واجب اینه، ما اومدیم رساله یه آقای دیگر دیدیم، دیدم او هم فرموده احتیاط واجب اینه، رفتیم به مجتهد دیگه مراجعه کردیم دیدیم او هم فرموده احتیاط واجب همینه، ده تا مجتهد ده تا رساله همچنین نگاه کردیم دیدیم همه فرمودن احتیاط وجوبی اینه، باز هم انسان میتونه ارتباط صورت رو بتراشه نمیتونه دیگه، نمیدونه دیگه، چون وقتا من به مجتهد دیگه مراجعه میکردم که فتوا داده بود، ولی وقتی همه احتیاط وجوبی دارن دیگه من از هر کدوم از آیات رجوع به دیگری میکنم اونم مثل همینه، پس باید به این احتیاط وجوبی عمل بکنم. این مثال بود که عرض کردم. یکی از مسائلی که زنها تحمل شنیدنش رو ندارن و صریحا باید بالا من بگم اینه، این شما اینم رساله ها نگاه کنید بریم بپرسید ببین آیون عرض کنم که کدومشون فتوا دادن، همه بیان بنابر احتیاط واجب بر زن واجب است، بنابر احتیاط واجب که صورت و دست ها را بپوشونه. شهید ثانی تو لمعه بحث میکنه که آقا اگر یه وقت یه زنی به عنوان شاهد آمد تو محکمه و قاضی خواست ببینه مثلا این زن همون است که این خانم به عنوان شاهد خودش یا این آقا به عنوان شاهد خودش معرفی کرده، این همون یا کسی دیگه از به جای او آمده، آیا اجازه داره بهش بگه پوشید و رو بنده و کنار بدن میخوام ببینم ات که خودت هستی یا نه، یا اجازه نداره؟ تا این مقدار مسئله مورد بحثه. خب حالا برفرض که در میان مردم شایع شده و مشهور شده که صورت گردی صورت دست ها هم تام مچ آزاده، اصلا ما کاری به فتوا نداریم، آمدیم شارع مقدس در یک قضیه مردم را آزاد گذاشت، بله خود مردم باید نگاه کنن به این که چه جور عمل بکنن که فسادش کمتر باشه. خدای متعال برای یک مسالهی آزاد گذاشته ولی مردم چجور رفتار بکنن که فسادش کمتر باشه. خدا وکیلی زیبایی زد به صورت اوز یا به غیر صورت، خب هر کس میده خواسته بگه به صورت نگاه کنه، بعد شما میگید گردی صورت آزاد دست خواهم کامورت آزاد، دکلی به جمعه ها چیه اون وقت؟ و تقدیم این مردم چیه در جامعه که حالا صورت پاک باز هر آرایش هم که اجازه داده اشکال نداره و مشکلی هم نیست و در میگونم خب موها هم که دیگه خب یه قدیش پیداست و این مشکلی هم نیست و بعد تکلیف جامعه چی میشه؟ هیچ مشکلی بیش نمیاد. خب اگه قراره که مردم هر طور داشتی مخواد بکنن پس دیگه دین لازم نداریم، اما اگه قرار دین رو انجام بدیم باید در بس قبول بکنیم. پس بعد یا با دین مخالفت میکنن چون میخوان دین رو تغییر بدن، قرآن فرموده اینها کافرن. بعد یا با دین مخالفت میکنن چون نمیدونن حکم خدا چیه. بعد یا با دین مخالفت میکنن و حکم برم عمل میکنن، حکم رو عوضی بهشون گفتن. خب اینها یه قدی باید بیشتر تحقیق کنن، به کتاب ها مراجعه کنن، به رساله ها مراجعه کنن و حکم رو از نزدیک یاد بگیرن. فقط از کسی نه، از هر کس نپرسن و به هر کس اعتماد نکنن. و بعدم خب انسان نگاه کنه واقعا خب الان عفت جامعه از کجا لکه‌دار شده و از کجا مردم عرض می‌کنم که این وضعیت در آمده است. خب کم شما نگاه کنید ببینید اگر یه وقتی در یک پشتوانی باز باشه، بعد شما بگید آقا از پشتوان بچه‌ها می‌خوام برن بالا آزاد، بچه ها میرن توی پشتوان هم بازی بکنن دنبال هم بدون آزاد، اتفاقا پشتوان هم لبه و دیوار نداره و بقیه سوم چهارم اینا هم بازی میکنن دنبال هم میدون، یکیشون میفته پایین. آقا تو پشتوان دنبال هم دویدن آزاد، ولی کسی پایین نیفته، اگر هم پایین افتاد از پایین نشکنه نمیشه دیگه عزیز من. اگر میخوای واقعا دست پاش نشکنه و نیفته از اون بالا، بگو از پشتوان بالا رفتن ممنون. از اول در رو ببن سر چشمه شاید گرفتن به بیل، آب داره میاد یه بیل برمیداره یه قدر خواب جاش میشینی آب میسته، برای چون پر شد نشاید گرفتن به پیل. اگر همه یه باغ رو آب گرفت با چی ما اینجور آب بگیرین دیون وقت؟ خب اول آمان نگاه کردن که آزاد، صورت دخترها و زنها باز، دستها هم که باز تا مچ، مردها هم که نگاه بکنن اشکال به قصد شهوت نباشه نگاه بکنن طور نیست. خب اینکه صورتش باز هم که نگاه بکنن اشکال نداره، بعد کم از پشت اون میفته پایین، دست پشت هم میشکن. از دیده من مسئله زن و مرد مسئله روغن و آتش است. روغن که در مجاورت آتش قرار بگیره بخواد یا نخواد آب میشه. پس بیایید تسلیم احکام خدا باشیم، بیایید قبول کنیم این فرمایش حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه را به هشام که یا هشام لا ترکب ما نهیت عن، اونی که بهت گفتن نکن نکن. آقا مصلحت در همینه که نکنید، لجبازی بازی نکن، مخالفت نکن. اگر صلاح در این بود که مخالفت بکنه خب بهت گفتن انجام بده. آقا خدا که بخل نداره، من نکردم خر تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خدا آفریده برای لطف، آفریده برای محبت، آفریده برای عنایت. اگه یه وقت گفت این کارو نکن چون برای کمالت مضره، حالا وجهش رو نگفته، علت این که برای کمال این کار مضره نگفته، خوب نگفته، من میخوام امتحان بکنه که انجام میدم یا نه. خب حالا آقا اگر فلسفه احکام رو به ما میگفتن چه اشکال داشت؟ طوری بود آقا بگن؟ نه طور نبود. اما سوال من اینه، همین الان ما احکام رو که انجام میدیم یه وقت یه اموری حکم و مصالحی رو فرمودن چون بیان اساس دینه، نماز برای چیه، روزه برای چیه، اما اینکه صبحش درک از دورش چند نکرد از اینا به امثال زالک و امثال زالک اینا نگفتن، برایش نگفتن آقا ما بندگی میکنیم و بعد هم خدای متعال محبت میکنه، ثواب میده، اجر میده، ارزش بسیار. در چه صورت برای بندگی ما ارزش قائل میشن؟ کی میتونه بگه؟ همه از اونم بلدیم. در چه صورت برای بندگی ما ارزش قائل میشن؟ وقتی قربت هم الالله باشه. اگر من به قصد قربت الالله انجام ندم، یعنی من یه وقت این نماز رو میکنم که به خدا نزدیک بشم، یه وقت گفتن هر کی نماز بخونه فشار مثلا فضولی ناراحتی قلبی نمیگیره، فشار خون نمیگیره، بدنش تعدیل میشه، تعدیل مزاج، اعتدال مزاج پیدا میکنه، مثلا فرض کنید یه فایده جسمی و طبیه برای نماز گفتن. اگر من نماز خوندم که به این فایده برسم، باز هم به قصد نزدیک شدن به خدا خوندم؟ بله؟ و ثواب نداره. بله به اون فایده طبیه و جسمی رسیدم، خب من نماز خوندم برای همون همون بهم میدم، من که نخوندم برای خدا که. چرا در نماز میگید چهار رکعت نماز ذور واجب قربت الاله الله اکبر؟ قربت در لغت یعنی ماگو چقر نبو بهی الاشی، یعنی آنچه که مایه نزدیکی انسان به یک چیزی میشه. قربت الاله یعنی این نماز بکنم که این نماز برو به خدا نزدیک بکنه، مایه نزدیکی من به خدا بشه. یعنی یک ماه دیگه ببینم از الان به خدا ارتباطم بیشتره، از الان ارتباطم با خدا بیشتره، یک ماه دیگه بعدم بهتر باشه. اگر نماز خوندم بعد از یک ماه دیگه خبر نشه، پس معلومه من نماز خوندم ولی به خدا نزدیک نشدم، میشه من واقعا قصدم این بازی به خدا نزدیک بشم و خدا و ارحم الراحمین به من توجه نکنه، نمیشه. پس من برای نزدیک شدن به خدا نخوندم، برای اون فواید دیگه‌اش خوندم. او به واجیگرم بهمون میگن آقا این کار به قربت زیاد میشه، به خدا نزدیک میشی، قصدت چی بوده؟ شما قصد قربت بود آقا. اگر تمام مستحبات رو بنده انجام بدم، فرج واسطتم یا دیشب بود که آقا مستحبات رو که انسان انجام بده این مستحبات ثواب به انسان میدن، اگر هم سهر کردی نه هیچی گناهی باز نیست. آقا در هر صورت برای انجام مستحبات ثواب بده یا نه، در وقتی که من این مستحب رو انجام بدم چون خدا خوشش میاد ولو خودم نپسندم ولو من نفهمم فایدهش چیه، همینقدر بدونم خدا دوست داره یا خدا یا بالاترین کمال جلب محبت توست، به دل دوست به هر حیله رهی باغت کرد، میخوام تو رو از خودم راضی کنم، تو فرمودی من از نگاه خوشم میاد. آقا شما اگر بدونی یک رفیق داشته باشی، این رفیق شما از خود نوید خوشش میاد، از فلان مدل دفتر خوشش میاد، از فلان مدل پارچه خوشش میاد، همینقدر بدونی خوشش میاد دیگه نه این پرسی فلسفه چی که شما از این مدل خود نوید خوشش میاد، برای اینکه شما در دل او بیشتر جا کنی یا خود نوید اون شکلی میخره بهش تبدیل میکنی. این حدیه کردن اونم اینجور خود نویست که او دوست داره به قصد قربت به سوی اوست، یعنی به قصد نزدیک شدن به سوی اوست، اونم چون دوست داره خود به خود محبت شما در دلش بیشتر جا میشه. اگر انسان خدا رو دوست داشته باشه فقط باید دنبال این باشه که خدا از چی خودش میاد، دیگه فلسفه چیه که خدا از این خودش میاد، این دیگه لازم نیست، این دیگه ربطی به قانون محبت نداره. اما انقدر فهمیدم خدا از نماز خوشش میاد، الله اکبر نماز بخونم، فهمیدم خدا از حجاب خوشش میاد، الله اکبر، فهمیدم هر جایی که خدا از وضو خوشش میاد، همین هر کدام از کارهایی رو که دیدم خدا از او خوشش میاد رو انجام میدم. این برای این است که برنامه این اصلا من خلق شدم که به اون نزدیک بشم، خلق شدم که به اون معرفت پیدا بکنم، خلق شدم که به اون محبت پیدا کنم و مورد محبت او قرار بگیرم، دیگه لازم نیست ببینم فلسفش چیه، چون تا فلسفش فهمیدم نفس آدم اقوام میکنه، میگه اگه میخوام فلان فایده گیرت بیاد فلان کارو بکن، این کارو میکنم که فلان فایده گیرم بیاد، دیگه به خدا هم نزدیک بشم توش نیست، توش نیست. حتی بعض از فقها ها بحث کردن بده شیخ بها و دیگران که آقا اگه آدم نماز بخونه به قصد اینکه بهشت بره، نه به قصد تقرب الالله، به قصد اینکه جهنم نره، نه به قصد تقرب الالله، نماز صحیح هست یا باطله؟ و بودن نه صحیحه ولی ناقصه، چون به نظر بهشت رفتن هم در مسجد پروردگاره، اما تقرب الالله انسان رو به حدی میرسونه که دیگه توجه به چیز دیگه نمی کنه، نه اینکه از بهشت بعدش بیاد، نه 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 نه، الهی عرض زاهد است و او میخواهد خود نشته، اون حرف کسانی است که اصلا اعتقادی به مهاد ندارن. نه، انسان باید نعمتهای بهشت از خدا تقاضا کنه و همیشه آرزوش این باشه که بهشت بره و جهنم نره. در دعای عرفه ابی عبدالله علیه السلام جمله ایست که تکان میده انسان رو، امام حسین به خدا عرض میکنه خدایا روز عرفه از حسین ابن علی یک حاجت داره، اگر این حاجت رو به من بدی هیچ چیز که به من ندی ضرر نکردم، اگر این حاجت رو به من ندی هرچی هم بدی به دردم نمیخوره، و اون حاجت این خدا من رو به جهنم نبر، باید از جهنم ترسید، باید از بهش خوشش بیاد انسان، باید انسان بخواد بهش بره، باید انسان بخواد خدا جهنم نبردش، ولی عبادت رو هم به این قصد انجام بدم نه، اینا دو مقولن، دو بابن، دو مطلبن. نه آقا بنده از بهش خوشم میاد، از خدا هم میخوام منو به بهش ببره انشاءالله تعالی، اون جای خوب گوشم بار جا بده حرام فرماده، اینا همش محفوظ، ولی آقا جان نماز نه برای این جهت بخونم نه، ما از خیلی از امون خوشمون میاد، خوشم من خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، پس نماز بکنم که خونه گیرم بیام، پس نماز آقا بعد نماز حاجت چیه؟ بگه نمیگه اگه یه وقت حاجت داشتی این نماز بخون این حاجت گیرت میاد، بله آقا، اون معنی این نیست که این نماز بخون تا این عادت گیرت بیاد. اون نماز رو بخونی باید قصد قربت بکنی، یعنی باید بگی قربتن الالله. وقتی قصد قربت کردی نماز تمام شد، از تو بلند کن بگو خدا این عادتمو بده. نماز من نمی کنم که خونه گیرم بیاد، نماز بخونم برای تقرب الالله. نزدیک شدم از دعا بلند میکنم، البته دوست خواسته دوستش را روا میکنه. پس برابر این دین حقیقتش یعنی بندگی خدا و توجه به خدا و عمل به احکام خدا برای رضای خدا. اشتباهش گاه وقتی آدم میشنوه که مقام این است که انسان هیچ توجه به بهشت نکنه، هیچ توجه به جهنم. دروغ آقای خان، این دروغه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره متقین فرمود حمام فهم والجنت کمن قدرها فهم فیها منعمون و هم والنار کمن قدرها فهم فیها معذبون. هم متقی نسبت به بهشت بدون چه حالی دارن. الان شما رفتی تو باغ، خب باغ نشستی داری میوه ها میبینی و بعدم دستور میدی بعدم میوه بیارم میخوری و شک داری در باغ و میوه های باغ. بله الان تو باغ هستی و دارن میوه استفاده میکنی، بگی شک نداری. متقین باید که اینجا هنوز نمردن، قرار وقتی مردن انشاءالله بدن بهش، همین الان چنان یقینی به بهش دارن که گویا الان تو بهشتن و دارن از نعمتهای بهش استفاده میکنن. اینقدر این دارن به بهش و نسبت به جهنم اگه آدم تو آتش بیفته و به سوزه شک میکنه که آتشی الان هست و او رو فرا گرفته، یه دیگه جای شک نیست. فهمون متقین نسبت به جهنم هم همچی یقین دارم که مثل که الان تو جهنم دارم می سوزم بذار از گناه بدشون میاد، یقین محض، هیچ شک ندارم، هیچ شک ندارم. پس بنابراین این حق قراره که انسان امیرالمؤمنین فرموده است که من خدا را بندگی نمی کنم برای اینکه به بهشت برم یا اینکه از جهنم نجات پیدا کنم، خدا را بندگی می کنم برای اینکه خدا شاگسته بندگی. بله فرمودن خدا رو بندگی نکنید به خاطر بهشت نخواهید، نگفتن که به بهشت توجه نکنید که، نگفتن که به بهشت علاقه من نباشید که. وقتی که حالا این عرفای شعر میگن در مذهبت زهاد او زاهد است و نمیدن خور میخواد و قصور میخواد و او زاهد زین العابدین سلام الله علیه هر شب ماه رمضان دعا میگن و زوج نیمه در حور العین، خدایا به من حور العین بده، هر شب دعا میکنن زد. او هم زاهد بود، عارف نبود، معرفت نداشت. حضرم نه عزیز من، قاطی نباید بشه، بهش را باید خواست، از جهنم هم باید منزجر بود. آقا شما طاقت دیگه که آتیش سیگار نداری، خدا نیاره اون وقتی را که در قبر و برزخ ما را عذاب کنن. دیدین افرادی را که جون کندن 20 ساعت 25 ساعت 30 ساعت گاهی طول بکشه، این حالا جون کندنشه و اون زیر ما هم چیکارش کنن؟ کی تحمل داره؟ مگه میشه مؤمن از جهنم نترسه؟ مگه میشه مؤمن به یاد قبر نباشه؟ مگه میشه مؤمن از جهنم وحشت نداشته باشه؟ رب سهل علینا سکرات الموت، خدایا آسان کن بر ما اون عرض و سکرها و اون حالتهای عجیب و غریب دم مرگ را که شبیه به مسلی میمانه. نمیفهمه انسان. مگه میشه آقا انسانی که الان یه خونه یه خیلی شیش ببینه تمام دلش میره سراغ اون خونه و میگه کاش منم یه همچین خونه می داشتم، مگه میشه از خانه های بهش و اون قصر های بهش صرف نظر بکنه؟ ما چه جور زاهده، ما چه جور عارفی هستیم که وقتی گرده و یه مرید به ما دست بیعت بده حاضریم عرض بکنم که یک مرید خر را از یک دهشش دوم بیشتر میخواهیم و از نعمت های بهش صرف نظر کردیم؟ نه، انسان هم باید بهشت رو بخواد هم باید از جهنم بدرسه. مسئله که هست در نیت عبادت اون ربی به این نداره. شما آقا ماشین هم میخواد بعد نباید به ماشین علاقه باشید، من آقا ماشین هم میخواد به ماشین علاقه باید نبستم اما عبادت انجام بدم که ماشین گیرم یاد نه. پس بهشتم میخواد از جهنم هم بیترسم ولی عبادت رو انجام نمیدم که ببرنم بهشت یا نبرم جهنم. عبادت رو انجام میدم برای خدا، جای خودشم از بهشت خوشم بیاد از جهنم بدم یا رفت هم ندارم. پس بنابراین عارف واقعی کسی نیست که از بهشت خوشش نیاد و طمع به بهشت نکنه و از جهنم نترسه. عارف واقعی کسی است که از جهنم میترسه. این خطبه آقا امیرالمؤمنین در صفات متقی بعد از این بخونید.
اذا مرو به آیت فیها تخویف. وقتی شب عرضبت که نیمه شب پا میشن بر نماز شب متقین که قرآن میخونن، وقتی به آیاتی میرسن که در این آیات ذکر جهنم و عذاب جهنم شده، بدنشون میدرده و اشکشون از خوف خدا جاری میشه. آقا امیرالمومنین شب از چی خش میکرد؟ ابوالدرداء گفت که دمس دعایی که حضرت میخونه در نخلستان نمیشد اینه: آه من ناغن نزاعتن شبا، آه آه از اون آتشی که پوست تا بریان میکنه، آه من لهبات لغا، آه از شعله های آتش جهنم که بیچاره میکنه انسان رو، آه ان انا قرأت فسرح فسجعتن انا ناسیها و انت محصیها فتقول خذو فیاله من مأخوذن لا تنجیه عشیرتو و لا تنفعه قبیلتو. آه از اون گناهی که من یادم رفته، تو نوشتی تا مرده میگر گردی، گناهی که ما چرت یادمون رفته، همین آوردی با اسما چرت گردی آنجا، بعدم دستور میده بگیریدش کو قبیلش، کو عشیرش، کو رفقاش، کو مریداش، کو طرفداراش، چرا کسی نمیاد به دادش برسه؟ میشه انسان نترس آقا؟ میشه انسان نترس؟ آیا شما میخواید برای یک اداره، میخواید برای یک محکمه، خودت هم میدونی مقصری، میدونی اینجا یا حبس ابده یا عدالت اعدامه یا حبس امواله، برای این هم هیچ کلمه سنگینی میخوام صادر بکنم، میلرزی حتی در امکان فرار میکنی، میان دنبالت میگیرنت، اگه محکمه ای که قرار بگن آقا انبار جو بگیری اینم میترسی؟ میشه انسان از اون محکمه عجیب و غریب خدایی نترسه؟ چه محکمه ای از این دقیق تره؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. چه محکمه ای از این دقیق تر و عجیب تره که انسان رو اینجور به سؤال بگیرن؟ امیرالمومنین وقتی به هوش آمد نگاه کرد، همه گریه میکنن، حضرت زهرا، سلمان، ابوذر، ابوالدرداء بیشتر از همه گریه میکنه، ابوالدرداء چرا گریه میکنی؟ یا ابو الحسن، یا امیرالمومنین، من شما رو دیدم دعا میخوندی، بعد اشک کردی، دلم به حال شما به رقت آمد، دلم برای شما حال ترحم بهش دست داد. حضرت صداش به گریه بلند شد، فرمود برو خدا رحمتت کنه ابوالدرداء. ببینی اون لحظه ای رو که علی خودش تنها در مقابل خدا ایستاده، خدا سوال میکنه، علی باید جواب بده. اگه اون لحظه تنهایی علی رو ببینی، بیشتر دلت به حال علی میسوزه. میشه آقا انسان عارف به یاد قیامت نباشه؟ میشه انسان آقا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهبهانی رضوان الله تعالی علیه رو، صاحب مصباح الهدایه، وقتی ایشان از دنیا خواستن برن، خدا رحمت کنه آقای کافی رو، ایشون اهواز بود، اون وقت کوچیک بودیم، یادمه، من کاملا یادمه، تشکیه مفصلی شد شب، آقای کافی اون دو منبر داشت یک دهه، بعد خب شب رفت منبر، طبق معمول حسینی اعظم اهواز بالای منبر گفت که مردم من از آقای بهبهانی پول نگرفتم که تعریفش کنم، نکته ای میخوام بگم، درسی امرو ازش گرفتم، میخوام برای شماها بگم، شما هم درس بگیرید. من رفتم به عیادت این بزرگوار دیروز، امرو ها فوت کرد، من دیروز رفتم به دیدنش، چشماشو باز کرد، به آقا گفتن که آقای کافی آمدن خدمتتون، میشن آقا دم شروع کرد سید به گریه کردن، 94 سال سنش بود، این مرجع تقلیدی که بسیاری از علوم رو با خودش به گور برد و کسی ندید بهش بگه، وقتی میرفت به کربلا، مرحوم آیت الله میرانی درس رو تعطیل میکرد و اون تا آقا هستن، من درس نمیگم، آقا باید درس بگن، بعد از علما بهش میگفتن ابو العلماء، پدر همه علماست، یه همچین شخصیتی گفتم گریه میکنه. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت آقای حاج کافی میخوام بمیرم ولی روم نمیشه. خب اون میفهمه چه خبر آقا، ما چجور اینقدر مطمئنیم چجور اینقدر خاطر جمعیم؟ قرآن میفرماید ولا یعمل مکنه لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. آدم های زیانکار بدبخت هم که یک حالت اطمینان و امنی بهشون دست میده از عذاب خدا. کدوم یک از ما میتونیم قسم بخوریم که خدا ما رو عذاب نمی کنه؟ کم گناه کردیم؟ کم نابرگاری کردیم؟ برحال عارف هم شدیم دیگر جهنم نمی ترسیم و بهشتم عشق نداریم و خدا را باید برای خدا بندگی کرد. آن جانی حرفا چه می زنی؟ خدا را برای خدا بندگی بکن، بهشتم دوست داشته باش، برای بهشت بندگی نکن. نگفتن که بهشت رو نخواه که، نگفتن که از جهنم مترس که. ما غافل چنان خیالمون را هم میزگرم تا از دنیا رفتیم شش دنگ قباره بهشت را به سبت ما در میارن. قصده بگم دیگه حال گریه و حال توبه بهتون دست بده بعد روزه بخونم. ابو بصیر میگه من در کوفه زندگی میکردم، همسایهی داشتیم که از کارمندان دولت بود، مرد عرق‌خور و میگساری بود و اهل رقاصی و اهل جناب و درها می آمدن می خوندن بی اصدن بزن شرابش همیشه فراهم بود و خیلی ما از همسایگی اون در اذیت بودیم. در این حال خب تقیه هم بر ما واجب بود، جرأت نمی کردیم حرف بلنگاه کنه گزارش بده از ما زحمت بر ما بشه. من این وقتی قصد کردم بیام مدینه مشرف بشم خدمت امام صادق سلام الله علیه، این همسایی من شنیده که همسایی ها می آمدن برای خدا حافظی و اینم آمد. همه که رفتن به من گفت که آقای عبود، من ترسیدم که چی از من میخواد معمول دولت. گفت به من گفت آقای عبود بسیر. گفتم بله. گفت من یه پیغام دارم مدینه که رفتی به امام صادق میگی. خدایا این معمول دستگاه به امام صادق چیکار داره؟ که عرض کردم بعضی ها میخوان خوب بشن، در یک محیط هایی هستن که اونجوری میشن، البته گاهی یک کار خیلی انجام میدن و برگرد همون کار خیلی خدای متعال نجاتشون میده. گفت یه وقت من در یک چاه مسترانی دیدم قرآنی توی کثافت ها افتاده، دستم رو بالا زدم تا بازو دستم را کردم توی این چاه و بالاخره اوراق قرآن رو از میان این نجاست ها بیرون آوردم، آب کشیدم، تطهیر کردم، گذاشتم آفتاب. وقتی این کار کردم کی آده دست به نجاست بزنه؟ وقتی این کار کردم فقط برای رضا به پروردگار، برای نماز شب بیدار می شدم به یک حال خوشی داشتم تا به صبح مناجات می کردم. اصلا نمیدونم چه می شد، یکی دو ساعت مونده و الان دیوانه وار از خواب بیدار می شدم. از اون مبدم بومن عبده فریاد سنن عبد بومن عمد. دلم می خواست گریه کنم، دلم می خواست با خدا حرف بزنم، دلم می خواست نماز بخونم، دلم می خواست سجده کنم، دلم می خواست قرآن بخونم. 28 سال حالا این بنده خدا چی کار کرده؟ من نمیدونم. گفت آمد پیش من، گفت ابو بصیر گفتم چی؟ گفت مدینه اگه رفتی یه چیز بخوام به امام صادق بگی میگی؟ گفت بگو. آره میگم. گفتم به امام صادق بگو آقا فلان کس سلام رسون خدمتتون. گفت که آقا من میخوام آدم بشم نمیتونم، اگه شما کمکم کنی خوب میشم. آمدم من همینجور با خودم فکر میکردم، همینجور با خودم فکر میکردم رسیدم مدینه، رفتم خدمت حضرت، قصه رو به آقا عرض کردم. حضرت فرمود به کوفه که برگشتی، همسایهات که آمدن دیدنت، او هم در میان اونها آمد، وقتی همه رفتن به او بگو بنجین کارت دارم، وقتی نشست بهش بگو امام صادق به تو سلام رسنده. بگو اما حمدت یه قدم شما بیا بگو اونها با ده قدم میان به درم دیدن، تصمیم میخواد بگیره، همینقدر اظهار علاقه کرده به آدم شدن. بهش بگو امام صادق سلام رسونده و فرموده همه قد قول بده از این به بعد دیگه نکنی، تا حالا هر کار کردی من شفاعت میکنم. اما دیگه قرار از این به بعد با گناه هم گناه قبلی انجام بدی بازم من شفاعت نه آجون. تصمیم بگی قول بده دیگه نمی کنم من شفاعت میکنم. گفت آمدم، مردم آمدن به دیدن، اونم آمد خواستن برن، همه رفتن به او گفتن بنشین و قصدن گفتن تا گفتم امام صادق سلام رسونده زد به صورتش شروع کرد یه کردن خاک بر سر من، من کجا را آلی آقر سلام امام صادق خلاص یک خط دیگه کرد و گفت آقا دیگه چی فرمودن؟ اینو گفتم. باز شروع گریه کردن، گفت از خدا میخوام کمکم کنه. همین الان ابو بصیر من به امام صادق قول دادم تو هم شاهد باش دیگه نمی کنم. تمام. چند روز بعد دیدم که کسی رو فرستاده، بچه‌شو کسی فرستاده که بیا بابام کار داره. کمی دیگه بچه‌ش نمیدونم. ابو بصیر میگه رفتم همسایه دیوار به دیوارم بود، رفتم در خونش از پشت دادم. من میگه ابو بصیر معذرت میخوام، نمیگم بیا تو، چون لباس تنم نیست. گفتم برای چی؟ گفت هر چی من داشتم پول ظلم بود. من کارمند دولت بودم و من میدونستم که دولت مثلا فرش فلان کس رو گرفته مصادره کرده به من. من که میدونم اون پول زور به درد من نمیخوره، رفتم قاریو بهش دادم. اون زردی که به من داده بود از یک، من دو جریان بودم، میدونم رو که همه رو به هم بم این اموال رو به صاحبهاشون برگردوندم. الان هیچی ندارم، حتی لباسی که خودم رو با اون لباس بپوشانم. اومدم بهت بگم من به قولی که به امام صادق دادم وفا کردم. ابو بصیر میگه گریم گریم رفتم شیعه ها رو جمع کردم. گفتم خب درستیست که یک نفر بیاد در میان ما و شیعه بشه، این سنی بوده، از کارمندهای دولت بوده، حالا آمده اینجورم اینجور توبایی هم کرده و ما رسیدگی نکنیم، فوری فرش و لباس و جمعیم ظرف و ظروف و اینا همه جمع کردیم و بردیم خانهش، لباس پوشید و خودش رو آراستیم با لوازم و اسباب. با چند روز دیگه گذشت، پیغام فرستاد که ابو بصیر بیا. رفتم دیدم تو بستر بیماریش داره میمیره، ولی خوشحاله، هم خوشحاله هم شرمنده است. خوشحاله که توی چند روزه درسته عمل بکنه، ولی شرمنده که خدا آقا یعنی 60 سال رو میبخشی به 4 روز، خدا آقا یعنی کوهی را میبخشی به پرکاهی. همینجور هم عشق میریزه به من نگاه میکنه میگه ابو بصیر به خدا دیگه توبه کردن، ابو بصیر به خدا دیگه نکردن، ابو بصیر به امام صادق بگو من الان ندارم میبینم، دارم فقط خوشه به وعده ی امام صادق که امام صادق به من وعده داده از من شفاعت کنه. از دنیا رفت. خیلی من گریه کردم، شیعه ها گریه کردن، گفت اومدم مدینه، اومدم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، رسیدم منزل حضرت. اینجاست که میخوام زجه بزنیم. رسیدم منزل حضرت. ابو بصیر میگه به خدا یه پامو گذاشتم تو صحن حیات، یه پای دیگه این ور در بود، هنوز کاملا تو حیات نرفته بودم، صدای امام صادق از میان منزل بلند شد: ابو بصیر ما به اون وعده‌ای که به همسایت دادیم وفا کردیم. ما به اون وعده ای به همسایه دادیم وفا کردیم. میشه آقا آدم بخواد خوب بشه؟ خدا نخواست. ما نمیخوایم خوب بشیم عزیز من. اگه بخوایم خوب بشیم بگیم ای بخوام خوب بشم، وقتی که باید فلان جور معامله نکنم، فلان جور خرید فروش نکنم، فلان لباس نپوشم، باید مثلا فلان حرف نزنم، نمیصرف آقا. خب ما کنیم توبه بکنیم. جان من توبه یعنی خدای تو حال نمیدونستم، حالا هر چی تو بگی این میگه توبه. خدا هر چی تو بگی، هر چی تو بگی. الهی عبدک العظیم خدا کنه امشب یه دونه جوون دو بکنه. الهی عبدک العاصی مقرم بالذنوب فمن يرحم سواك. خدا مجرم دو رقمه
یه مجره میگه باید برن دنبالش جلبش کنن بیارنه، فرار میکنه از محکمه، مأمور میفرستن میارنه، ولی یه مجرمی هست با پای خودش بیاد میگه بد کردم گناه کردم، مولا جان غلط کردم، خدا اومدم با پای خودم اومدم، دستم از عمل صالح خالیه ولی کوله بارم از گناه پر خدا، ولی کوله بارم از گناه پر خدایا. یا الله یا یا حالا که اومدم فقط یه سرمایه دارم، به خودت مراجعه کن ببین اون سرمایه رو شما داری یا نه، خدا اون سرمایه من اقرار به گناه و شرمندگی، اگه شرمنده باشی کتاب بهت میرسه، بنده شر مند تو خالق بخشند من، بنده شر مند تو خالق بخشند من. میدونی توبه جوونا با توبه پیرا فرقش چیه؟ وقتی یه جوون توبه میکنه تا میخواد اشکش بریزه، همچیگه دلش تکون میخوره، اشک تو چشمش حلقه میزنه، گاهی هم تو مجلس خجالت میکشه گریه کنه، خدا به ملائکه میگه زود قلم بردارید، همه یه گناهانش رو عفو میکنم، قلم بگیرید. اگه اشکش رو گونش بغلزه خدا بهش مباهات میکنه، اگه سر به سجده بگذاره بگه الهی زمین نگاه کنید ببینید بنده ذلیل و ضعیف و کوچک من چجور در مقابل عظمت من به خاک افتاده، همتون رو شاهد میگیرم تمام گناهانش رو بخشیدم. روایت داره اگه کسی به خدا بگه یا کریم العفو، یعنی ای کسی که عفو که میکنی بمونه کریمانه عفو میکنی، یعنی نمیگذاری بنده از خجالت بکشه، آبروشو نمیبری. اگه یه بنده ای به خدا بگه یا کریم العفو، خدا به ملائکش میگه آی ملائکه من میخواستم این بنده رو عذاب کنم ولی یه چیزی گفت به عزت و جلالم حیا میکنم عذابش کنم، داره به من میگه خدا تو کریمانه هم میکنی، شاهد باشید همه یه گناهانشو بخشیدم. یا کریم خدا اونجور که ما با نافهمیمون لذت گناه رو به نفس چشندیم، تو لذت مناجات رو به قلب ما بچشان. خدا گفت دیدم صورت برخونش روی خاک کربلا، میخوای یاد بگیری مناجات کنی؟ دیدم لبهاش غرق در خاک و خونه ولی داره حرکت میکنه. گفتم حتما داره حضرت نفرین میکنه به مردم. رفتم جلو دیدم نه، مشغول مناجات با خدا دم آخه. دیدم عرض میکنه رفتم به قضا، صبرنا على بلائك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. شما هم یاد گرفتید با خدا عرض کنید یا غیاث جدید. لباش حرکت میکنه، ملاجات میکنه، کلمه ی آخرمه دیگه، هر کار داری با امام حسین بسم الله. آه لشکر مناجاتش رو جدید. چند لحظه بعد خواهرش از بالای نیزه صدای قرآن خوندنش رو جدید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقزم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وبنيها والسر المستودع فيها، ولا سيما با توجه ولا سيما بمولانا الحسين. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم حضرت زهرام اسباب ظهور امام زمان من رو هر جهاز برا هم بفرما موانع ظهور آن بزرگوار رو بر طرف فرما خدا به محبتی که امام حسین به زاد اقدس داشت و به محبتی که به ابی عبدالله داشتی محبت به گناه رو از دل ما بیرون ببر محبت به بندگی رو به دلهای ما مرحمت فرما یا الله دلهای ما کانون محبت امام زمان قرار بده یا الله در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده تا آن لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمانمون روزی حلال واسه طیب هم به ما مرحمت فرما حوائج امام زمانمون رو فوق رغبتش برآور حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هرگه هر حاجت دیدن ندر داره خدا مادی و معنوی حاجتش روا فرما این قلیل از ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون مرزای شیعه منظوری ملتمسین مریده منظور خدا لباس عافیت بپوشان سواب و رمح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه اموات این جمع و این خانواده بفرما به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سواه لطرا به اقدام الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت برما بر نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولا صاحب الزمان
گفتن صدای برنگوی در خواهد جا بیدی کنم آقا نزم
آجا یا آقا نزم کنش آجا حالا آجا نزم آقا 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 نزم آقا